الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که بحث در قاعده ما یزمن و ما لا یزمن در جهاتی جهت اولا در معنای این قاعده از نظر مفردات این قاعده، گرچه این قاعده گفتیم این قاعده شرعیه به اون معنایی که خود این قاعده مجعول باشه از طرف شارع نیست، ولی خب مرحوم شیخشون بحث کردن از مفردات این قاعده، مراد از زمان و مراد از با و مراد از عقد و مراد از زمان معلوم شد چیست. مراد از عقد ما یضمنو به صحیحه، یعنی اون عقدی که متعلقش و اون مالی که در اون عقد متعلق عقد قرار گرفته مضمون خواهد شد و در عهده شخص خواهد شد به صحیحش، یضمنو به فاسده. مراد از عقد چیست؟ آیا خصوص عقد در مقابل ایقاع؟ مرحوم شیخ می‌فرماید مراد از عقد مطلق معامله ای است که موجب زمانه، چه عقد باشه چه شایبه ایقاع درش باشه. مثلا جعاله که یضمنو به صحیحها ولو بعد از عمل، یضمنو به فاسدها، اجرت المصر زامنه اگر هر این فاسد بود جعاله و طرف مقابل عمل را انجام داد، اجرت المصر هم زامن قهرن. حتی اگر ما قائل بشیم به اینکه جعاله ایقاع است، شایبه ایقاع هست در جعاله به تعبیر شیخ، چون در بحث جعاله بحث است که آیا جعاله اساسا عقدی است نیاز به قبول داره یا نه ایقاع است نیاز به قبول نداره. قبول لفظی که یقینا نیاز نداره، ولذا بعضی قائل به ایقاعیت جعاله شدن، ولی دیگران بعضی هم قائل به عقدیت جعاله شدن و قبول را خود انجام فعل را قبول میدونن. علی کل حال چه بگیم ایقاع چه بگیم عقد، داخل در ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده میشه. و خصوصا با ملاحظه اینکه کلمه عقد در این تعبیر این آقایون نیامده، نگفته العقد الذی یضمنو به صحیحه، کلمه صحیح و فاسد آمده و صحیح و فاسد هم اعم است از اینکه عقدی صحیح باشه یا ایقاعی صحیح باشه. زمان به همون معنای گذشته، یعنی اگر در فرض صحیح بودنش در باب جعال اگر صحیح بود ضامن جعل است، اگر فاسد بود ضامن اجرت المثل است. چرا در ایقاعاتی که اموری که صحیح و فاسد، چیزی که صحیح و فاسد نداره یا زمان نداره، ما یضمن شاملش نمیشه، ما لا یضمن شاید شاملش میشه. مراد به از ما یضمن، حالا چه عقد چه مطلق معامله اعم از عقد و ایقاع، مراد از یضمن و به صحیحه باز بحث دیگری اینجا شیخ مطرح کرده چیست. یضمن و به صحیحه مراد زمان داشتن نوع اون عقده یا زمان داشتن صنف اون عقده یا زمان داشتن شخص اون عقده. ممکنه یک نوع عقدی در نوعش زمان نباشه ولی در بعضی از اصنافش زمان باشه، مانند آریه. آریه در نوع آریه ها زمان نیست ولی در آریه ذهب و فضه بالخصوص زمان ثابت شده به تعبد، و همچنین در آریه که شرط زمان بشه درش. مثلا خب این ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، مقصود از این چیه؟ اون نوعی که به صحیحه یضمن به فاسدهی لا یضمن، گرچه به حسب صنفش یضمن، اینجوریه به حسب صنفش لا یضمن، یا و همچنین در اون طرف ما لا یضمن و به صحیحه لا یضمن و به فاسده، گرچه این از اون صنفی باشه که یضمن. پس میزان زمان و عدم زمان نوع، یا میزان زمان و عدم زمان صنف، یا میزان زمان و عدم زمان شخص. حتی صنف هم اگر یزمن بود، ولی شخص این عقد درش زمانی نبود، ولی از باب شرط عدم زمان. مثلا بیع، تمام انواع بیع یزمن، ولی یک کسی بیعی کرد و شرط کرد در این بیع که اگر این مبیع تلف شد من پولش برمیگردونم به تو، شرط عدم زمان را کرد بایع بر او. بنابراین که این شرط مثلا مفید درست باشه، صحیح باشه. اینجا هم بگیم چون یضمنو به صحیحه، یضمنو به فاسده. اگر فاسد بود و تلف شد از کیسه مشتری رفته، چون نوعش صنفش یضمن. گرچه شخص این عقد اگر صحیح بود و تلف میشد این آقا ضامن نبود، پولش بر میگرده. میزان کدومه در حقیقت؟ اینجا هم باز شیخ بحثایی داره. چون این قاعده همچون که عرض شد قاعده شرعیه نیست، در حقیقت ما در جواب این سوال که میزان کدامه بایستی مدرک قاعده رو ببینیم. و مدرک قاعده چنانچه خواهد آمد، عمده ترین مدرک قاعده عبارت از اقدام بر زمان و اقدام بر مجانیت و عدم زمانه. میزان اینه که هر جا اقدام بر مجانیت بود اونجا زمانی نیست در فرض فساد، و هر جا اقدام بر زمان بود چنانچه خواهد آمد در بحث‌های آینده اونجا زمان هست در فرض فساد و معامله. ولذا چون میزان اقدامه، اقدام هم دیگه مربوط میشه به شخص، شخص عقد. ولذا اگر بخوایم این سوال را جواب بدیم باز اینجوری بگیم میزان عقد شخصی است، چنانچه بعضی از بزرگان هم گفتن، نه عقد نوعی، نه صنف عقد، نه نوع عقد، عقد شخصی رو باید دید. یعنی اونجایی که اقدام متحقق میشه در اون شخص اون معامله بر مجانیت، اگر فاسد شد زمانی نیست. اونجایی که اقدام بر عدم مجانیت هست، گرچه در نوع صرف موارد دیگر اقدام نیست بر عدم مجانیت، بر زمان اقدام بر مجانیت باشه، اونجا چون اقدام بر مجانیت نکرده و اقدام بر زمان کرده، شرط زمان کرده، اونجا اگر تلف شد ضامنه حتی اگر عقد فاسد باشه. پس میزان این خواهد بود، چنانچه در بحثای از بحث در جهت ثانی این بیشتر روشن خواهد شد. پس بنابراین میزان در ما یضمنو به صحیحه عقد شخصی است، نه صنف یا نوع و امثال اینها. این آنچه که در رابطه با جهت اولا که شرح مفردات این قاعده یا این تعبیر فقهایی که فرمودن ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده. جهت دوم که این جهت مهم بحثه، در مدرک این قاعده است. از برای صحت این قاعده ما یضمن به صحیحه و لا یضمن به فاسده وجوه متعددی مرحوم شیخ ذکر کرده، بعضی وجوه هم بقیه اضافه کردن. به وجوه مختلفی میشه استدلال کرد بر این قاعده. وجه اول تمسک به سیره عقلاست، که بگیم عقلا در موارد در موردی که انسان مال دیگری در دست او قرار میگیره و قرار گرفتن اون مال در دست او علی نحو المجانیه نباشه، یعنی صاحب مال اون مال مجانن به او نداده بلکه او را در مقابل شیعی داده باشه، این چنین جای عقلا سیرشون و ارتکاز عقلایی بر این است که اگر اون معامله صحیح باشه که خیلی خوب، اون ثمن المسمای رو که قرار دادن بدل المسمار اهران او زامن باز بده به صحت همون معامله. اگر هم فاسد شد اینجا خود این که این ید علی نحو المجانیه قرار نگرفته بر مال، علی نحو المضمونیه مزمان ولو مسمى قرار گرفته، این کافی است عند العقلا که این ید را ید زمان بدونن و حکم به زمان کنن و در فرض تلف این ما اگر مال موجوده باز برگردونه و اگر هم موجود تلف شد بدلش ره باستی برگردونه. سیره عقلا بر این زمان در این چنین مواردی است و این سیره از طرف شارع رد نشده. از عدم رد ما کشف امضا میکنیم، مانند همه سیره های مشابه این. نه فقط رد نشده بلکه از بعضی از روایات، گرچه ضعیف باشن اون روایات از نظر سند یا دلالت، از نظر سند هم ضعیف باشن، بالاخره برای تأیید عدم رد مفیده. در بعض موارد تأکید شده بر این سیره، یعنی اثبات زمان شده در این چنین مواردی. بنابراین این چنین سیره اصل صغراش محرزه، عدم ردش هم باز محرزه، کشف میشه از عدم رد امضا ثابت میشه، حکم شارع هم مطابق با حکم عقلاست در اینکه جایی که مال غیر در دست دیگری لا علا وجه المجانی قرار بگیره، اینجا اگر تلف شد او زامنه، تلف هم نشده بایستی برگردونه اگر معامله فاسد شده باشد، چون مال غیر است باز برگرد. این سیره هم فرقی درش نیست در بین اعیان اموال، یعنی اموالی که عیناً در دست دیگر قرار میگیرند، یا منافعی که در دست دیگر قرار میگیره، یعنی زمان هم زمان اعیان از این قاعده از سیره عقلا در میاد، هم زمان منافع. اگر کسی مثلا انتفاع میکنه به مال دیگری، لیکن نام لا علی نحو المجان، بهش منزل داده که درش سکونت کنه، نه مجانا بلکه در مقابل اجرتی. اینجا هم همینجور تمام اون منافع را که این آقا استیفا میکنه، بلکه حتی اگه استیفا نکنه، منزل را گرفت و تحت یدش قرار داد، کلید منزل رو گرفت، فرزندم نشینه در منزل، اینجا این منافعی را که گرفته، چون علی وجه مجانیت نگرفته، علی وجه دفع اجرتش رو گرفته، اگر اجاره باطل شد بازم اینجا عقلا قائلن بر اینکه این آقا ضامن منافع این خونه هست. منافع چه؟ منافعی را که استیفا کرده، چه منافعی را که نخواست استیفا کنه، ولی در تحت ید او از بین رفته. بنابراین قاعده زمان در به عنوان یک قاعده عقلایی که شارع هم امضا کرده، کشف امضا رو میکنیم، ثابت میشه در تمام موارد اموال دیگران که در دست دیگری قرار میگیره، لا علی نحو المجانیه از طرف صاحبش. این دیگه شامل میشه موارد، حتی موارد غصب و سرقت و امثال اینها رو هم شامل میشون، اونجا علی مجانیه نیست، بالاخره این ید ید عدوانی است، یادی است که مال دیگری را گرفته، صاحبش هم اذنی و اصلا اذنی نداده تا چه برسه به اینکه اذن به نحو مجانیت داده باشه. این میشه ملاک این قاعده و یعنی نکته این قاعده. و اون چرا هم که با امضا ثابت میشه باز همین مقداره، که هر همین مقدار کلی است که هر مالی از اموال دیگری، چه اعیان چه منافع، اگر در دست غیر صاحبش قرار بگیره بدون اذن به مجانیت و اقدام به مجانیت از طرف مالکش، زمان داره، یعنی واجب است ردش، و اگر تلف شد هم واجب است بدلش، ضامن بدلش خواهد شد، مگر خود مالک به مقداری که مال، به عبارت اخرى این همون قاعده احترام مال غیره که بعد در بعض از روایات هم میاد. اونجا در روایات واسه گفتیم بعض از روایات تأیید و امضاء دال بر صحت همین قاعده است، چنانچه خواهد آمد که مال دیگری محترم است الا به اون مقداری که صاحبش اذن بده. یکی از حیثیات مال دیگری مجانیت و عدم مجانیت، اگر اذن در مجانیت داد خب دیگه تلف شد، از خود او اذن داده تلف بشه، اگر نداد زمان باقی است. و همچنین اصل حفظ مال، گرفتن مال دیگری، حتی ابقاء مال دیگری، اگر اذن نداد باستی برگردون، اگر اذن به ابقاء داد ولی لا علی سبیل المجانی میتونه باقیش بذاره، ولی اگر تلف شده در دست او باز ضامن قیمتش هست. کلن مال دیگری زمامش به دست دیگری است، تمام اموراتش به دست دیگری است، تصرف درش، گرفتنش، حفظش، اتلافش، تلفش، علی تقدیر تلف بدلش، تمام اینا مربوط به دیگری، زمام مال به دست دیگری است. سیره عقلا این نکته کلیه را اثبات میکنه و شارع همین نکته را امضا کرده، هم از عدم رد، هم از روایاتی که بعداً خواهیم خواند که این روایات در حقیقت همون مضمون سیره را امضا میکنند. پس این دلیل دلیل تام نیست و صحیح است، و دلیل عمده هم شاید همین دلیل سیره باشه، و مدرک خیلی از بزرگان هم همین دلیله. دلیل دوم که مرحوم شیخ بهش تمسک کرده اون روایت نبوی معروفه، علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، قاعده علی الید. این قاعده ره، این روایت به این تعبیر در روایات ما نیامده، ولی در کتب عامه این روایت نقل شده، ناقل روایت در کتب عام ثمرة بن جندب معروفه، در اون نزاع با اون انصاری آدم که از اشخاصی است که در کتب رجال اهل سنت هم مطعون این شخص و غیر موثقه، ولی بالاخره روایتش اینه، روایت را نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انه قال علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. این روایت در فقه اونها مورد استدلال قرار گرفته، در نزد فقهای ما هم به تدریج آمده در این بحث و مورد استدلال قرار گرفته. خب از نظر سند در این روایت، در این وجه بحث سندی هست و بحث دلالتی. بحث سندیش اینه که این روایت روایت عامیه است و چون روایت عامیه است دیگه قابل قبول نیست از نظر سند، بلکه نه فقط عامیه است، اونم یه عامی که خیلی عامی است، خیلی خود عامی ها مون قبول ندارن. در مقابل این ادعا شده که خیلی خب سند روایت ضعیفه، ولی چون اصحاب عمل کردن به این روایت، مورد عمل قرار گرفته، عمل اصحاب جبر ضعف سند میکنه، منجبر میشه روایت از نظر سند به عمل اصحاب، فرضا مثلا حجت میشه. بعضی از آیونی که استدلال کردن به این روایت، به این روایت از باب عمل اصحاب روایت را مثلا صحیح کردن. ممکنه بعضی هم ادعا کنند که این روایت اینقدر مشهور شده بین فریقین و مورد عمل قرار گرفته که انسان مثلا یقین به صدورش میکنه از پیغمبر و مثلا یک روایت متواتری میشه، یک بقطعی و صدور میشه که دیگه نیاز به جعل حجیت هم نداره، مطمئنن به صدوره میشه. خب این دو دعوا هر دو قابل قبول نیستن، اما دعوای دوم قطع به صدور، مجرد عمل اصحاب روایت موجب قطع به صدورش نیست. اگر هر آینه تواتری در نقل نباشه، راویان عدید متعددی نباشه بر روایت، نمیشه گفت این روایت قطع به صدوره. عمل دلیل بر صدور نیست، عمل معلومه که اعم از صدور. پس اطمینان به صدور و قطع به صدور یه امر بی موردی است در اینجا، خیلی روشن میمونه انجبار ضعف سند به عمل اصحاب. این هم اولا مبنی است بر این که در اون بحث اصولی، در بحث حجیت خبر واحد، خبر ثقه، انجبار را قبول کنیم. مثلا بگیم بر این که میزان در حجیت وثوق و ظن قوی به صدوره و با عمل اصحاب این وثوق به صدور یا ظن قوی به صدور حاصل میشه، پس موضوع حجیت متحقق میشه. و اما اگر در اون بحث کسی قائل شد بر این که موضوع حجیت وثاقت راوی است نه وثوق به صدور، ادله حجیت خبر واحد دلیلی که دال بر حجیته بیش از این ثابت نمیکنه. حجیت خبری که راویش ثقه باشه، نه وثوق به صدور باشه گرچه راویش ثقه نباشه. اگر وثاقت راوی را شرط کردیم در حجیت خبر، دیگه اینجا این کبرای انجبار درست نیست. این بحث کبراییش دیگه علی المبانی، در علی المبنیین در اون بحث اصولی باستی حل بشه. و صحیح در اونجا اینه که بالاخره وثاقت راوی شرط است در حجیت. اگر تمام موضوع حجیت نباشه، بالاخره شرط در حجیت با نبودن وثاقت راوی حجیت در اونجا نیست، از ادله نمیشه استفاده کرد. بحث مطلب دیگر این که حالا اگر قبول کردیم اون مبنا را و گفتیم کافیست وثوق به صدور یا عمل اصحاب هم ایجاد وثوق به صدور مثلا میکنه، این در جاییست که ثابت بشه که اصحاب عمل به این روایت ضعیفه کردن، یعنی مستندشون واقعا همین روایت ضعیفه بوده و این اثباتش مشکله در این مسئله که فقهای قدما به این روایت عمل کردن، چون این روایت در کتب متوسطین و متأخرین وارد استدلال شده. قدما مانند شیخ و قبل از شیخ درسته فتواشون به این بوده که ما یضمنو به صحیحه، مثلا یضمن عقد اگر اجاره فاسد شد اجرت المثل ضامنه، مستأجر ضامن اجرت المثل مثلا، اگر هر آینه بیع فاسد بود و مبیع را تلف کرده بود یا اتلاف کرده بود مشتری، قیمت مثل واجبه براش. اینا رو فتوا دادن، ولی استناد به این روایت معلوم نیست کرده باشند. شاید استناد به اون ادله دیگر کردن، به سیره استناد کردن، به اون روایاتی که در موارد متفرقه خواهد آمد به اونها استناد کردن. اثبات این که مستند فقها ها یه قدمای اصحاب این روایته، این مشکوکون فیه. و اما متوسطین و متأخرین، در همون بحث انجبار گفته میشه که استناد متأخرین از فقها ها مفید نیست. چرا؟ چون کاشف از موجب وثوق به صدور نیست. همچنانی که اعراض متأخرین موهن نیست، عمل متأخرین هم جابر نیست. نه اعراضشون کاسره و موهنه و نه خبر صحیحه و نه عملشون، چون اینها مشخصه متأخرین و متوسط متأخرین، اینها ربطی به صدور روایت نداشتن، در زمان صدور که نبودن، نزدیک به صدور نبودن. اینها چه عملشون چه عدم عملشون و اعراضشون، هر دور بر اساس نکات استنباطی و استدلالی بوده، استدلالات و اجتهادات بوده، نه بر اساس اینکه روایت را صادر میدونستن و صحیح میدونستن و وثوق به صدور روایت داشتن پس عمل میکردن، چون فاصله بینشون و بین زمان روایت فاصله زیاده. اینا قطعا نکات عملشون یا اعراضشون نکات اجتهادی صرف بوده که اینها هیچ گونه کاشفیتی از صدور نخواهد داشت، قهرن هیچ گونه وثوقی به صدور روایت نخواهد بود، به خلاف قدما. قدما چون نزدیک اصل صدور روایت بودن، شاید اصول اربعمعه دستشون بوده، نمیدونم قرائن روایی زیاد در دستشون بوده، شاید میتونستن اونها برسن به این که مثلا این روایت صادر شده گرچه راویش ضعیفه ولی روایتش درسته، شواهدی داشتن، قرائنی داشتن. پس وقتی عمل میکنن، عمل اونها میتونه کاشفیت داشته باشه از این که اون روایت واقعا صادر شده، ولی یه وثوق بیاره به صدور. و وقتی موضوع حجیت وثوق صدور شد، نه وثاقت راوی، مثلا موضوع حجت بشه این چنین خبری. پس ثانیاً ما اگر مبنا را و کبرا را قبول کنیم، باز در این که در صغراش اینجا اشکال هست که آیا اینجا از مواردی است که عمل فقها، عمل قدما و فتوای فقهای قدما به مستند به این روایت بوده یا مستند به سیره و ادله دیگری که در این مسئله ممکنه اقامه بشه بوده. پس بنابراین هم کبرای این قاعده جبر ضعف سند این روایت به عمل اصحاب در اینجا، هم کبراش محل اشکال مورد قبول نیست، هم صغراش.
در کبرا هم نیست که عمل قدما اگر مستند به روایت بشه، حتی هم
نسلوی موجب وثوق میشه، ولی وثوق به صدور موضوع حجیت نیست. موضوع حجیت وثاقت راوی است. وثاقت راوی هم بالاخره شرطه در حجیت، تمام موضوع اونه یا بالاخره شرطه اضافه بر وثوق. وثاقت راوی هم میخواییم. این در کبرا. حالا کسی کبرا را قبول کرد که نه، وثوق به صدور کافیه گرچه راوی ثقه نباشه. حالا وثوق به صدور نیست، صغراش نیست در اینجا، چون اونجای وثوق به صدور روایت ضعیفه میاد که ثابت بشه عمل قدما به اون روایت، چون اونها عملشون ممکنه کاشفیت داشته باشه از صدور، چون اونها نزدیک بودن به زمان صدور روایت، ولی ازم ممکنه وثوق بیاره. اما متوسطین و متأخرین اصلا عملشون اجتهادی صرفه، استنباطی صرفه و مربوط به صدور به هیچ وجه نیست، ولی هیچ گونه وثوق رو نخواهد، ملاکی نداره که وثوق به صدور بیاره عمل متأخرین. و چون در اینجا استناد قدما به این روایت محل اشکال ما نیست تو کتاباشون، متأخرین استدلال کردن به قاعده علالیت، بنابراین نمیشه ادعای وثوق به صدورش پیدا کرد، مخصوصا با اینکه این راویش آدم معلوم حالی بوده که ثمرات بده جندب، هم وضعش با پیغمبر زمان پیغمبر معلومه، هم بعد از پیغمبر هم که از معادین و نواسب سرسخت و ولات بنی امیه بوده. بله، در اون بحث اینجوری بود، بحث حجت خبر واحد. حالا این بحث سندی روایت، بحث دلالتی هم شده در این روایت که حالا اگر فرض کردیم روایت صحیح در سند، گفته شده که این روایات دلالت بر قاعده زمان نداره. علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، ظاهر علل ید این است که ظاهر این روایت اینه که مثلا یجب حفظ المال علل ید ما، بر ید از اون چیزی را مالی را که اخذ کرده تا اینکه اداش کنه. این چند احتمال اینجا مطرح شده. یک احتمال این که قاعده زمان رو بخواد بده، که این احتمالی است که شیخ بهش استناد کرده، در استظهارش کرده از این رو. در مقابل این دو احتمال دیگران در روایت دادن، یکی این که مراد از علی ید ما اخذ، یعنی یجب علی الید ان یحفظ المال، دال بر وجوب حفظ ماله، مال را باید حفظ کنی تا وقتی که ادا کن، اتلاف نکن مال غیر را، تفریط نکن در مال غیر، واجب حفظ مال غیر تا اینکه اداش کنی. هر مالی را که از دیگری گرفتی واجب حفظش کنی تا اینکه بهش برگردونی. این یه که اجنبی میشه از باب زمان، دال بر وجوب حفظ تکلیفی و عدم اتلاف ماله، حرمت اتلافه. خیلی خب، این حکم دیگه، حکم تکلیفی است. این نمیخواد زمان بگه، میخواد بگه برای اینکه مال رو حفظ کن. قرینه برای اینم اینه که میگه حتی تو ادیه، تا اینکه اداش کنی، میگه مال رو حفظ کن تو برش گردونی به صاحبش، مال از بین نبر. اما اینکه اگر تلف شد من ضامنم، این از این قاعده دیگه در نمیاد. زمان شامل تلف و عدم حتی اتلاف، اگر اتلافش کردی بایستی بدلش بدی، این ازش در نمیاد. یا اگر تلف شد بایستی بدلش بدی، ازش در نمیاد. واجب است بر تو حفظش کنی. نه، اتلاف هم شامل میشه فقط به اندازه تکلیفی که باعث طرف اتلافش نکنی، حفظش کن. اما اگر اتلافش کردی ذمت مشتغل به بدلشه، این دیگه توش نیست، چون حتی تو ادیه، یعنی تو ادیه اون مال، خود اون مال رو ادا کنی. پس دال بر یه وجوب تکلیفی حفظه. یا اگر احتمال دومی که ذکر شده اینه که دال بر وجوب تکلیفی اداه، اگر بگیم علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، ناظر به اداء، نه ناظر به غایته، نه مغیا. نمیخواد بگه پیش خودت حفظش کن تا وقتی که اداش کنی، میخواد بگه اصلا حفظش نکن، از برش گردون. علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، یعنی باز برگردونی، نمیشه پیش خودت بذاری، برش گردون. مقصود از حتی تؤدیه یعنی اده، علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، یعنی گفته علل ید ان تؤدیه المال الذي اخذته. پس بنابراین دال بر وجوب اداه، بازم وجوب تکلیفی. بالاخره این روایت دال بر یک حکم تکلیفی است، یا به حفظ مال و عدم تفریط و اتلاف و چیز در اون مال، اهمال مال، و یا وجوب اداه، وجوب اداء مال به صاحبشه، بازم وجوب تکلیفی است. علی کل حال، چه وجوب حفظ چه وجوب ادا، هر دو به عنوان دو حکم تکلیفی این روایت داله برش هست. قرینه این مطلب را حتی تو ادیه میگیرن، اداء خود مال، چون میگن اگر ناظر به زمان بود، مقصود اون احتمال اول بود که شیخ استظهار میفرمایند، خب باز میگفت فرض تلفی میشد، ادا تلف المال اد بدله اد مثله، زمان یعنی این. اما این داره میگه خود مال برگردون به صاحبش، یا خود مال حفظ کن تا وقتی که ادا نکردی حفظش کن، تلفش نکن. خب این دو حکم تکلیفی است دیگه، دو حکم تکلیفی، به وجوب حفظ یا وجوب ادا. این را به عنوان اشکال در دلالت روایت بر قاعده زمان کردن. این دو اشکال در حقیقت بعضی هم استظهار کردن از خود علا، میگن علا ظاهره در تکلیف، لله علی الناس حج البیت مثلا، علا این علو تکلیفی است، علو به معنای تکلیف مثلا. اینم باز یه قرینه دیگری برای اینکه این روایت ناظر به حکم تکلیفی، به وجوب اداء مثلا. ما قبلا عرض کردیم برای اینکه زمان را اگر ما تفسیر کنیم به اون اشتغال ذمه علی تقدیر تلف، اون زمان باشه فقط که معلق است بر تلف مال، موضوعش تلف ماله، جوره کسی بگه بر این که این روایت دال بر زمان نیست، چون اسمی از تلف توش نیامده به هیچ وجه. ولی قبلا عرض شد که زمان به این معنا نیست. ما یک شغل ذمه داریم، یک زمان داریم. یکی از معانی زمان یا یکی از مراتب زمان شغل ذمه است که مشروط به تلف ماله. شغل ذمه به مثل یا قیمت. زمان اوسع است از شغل ذمه. زمان به معنای در عهده بودن ماله. مال در عهده انسانه. ولذا در باب عقد زمان هم اونجا که خودش یکی از عقوده، اونجا هم همین تشخیق جا داره و اونجا هم بعضی از فقها گفتن برای این که انسان میتونه یه مالی را ضامن بشه. یعنی چه ضامن بشه؟ مال موجوده، بالفعل این مال را در عهده خودش بگیره. عقد زمان به این شکل هم تصویر داره و عقلائیست و صحیح هم از شرعن. زمان به معنای عهده اگر شد، بودن مال در عهده شخص و مسئول بودن شخص از این مال در مقابل مالکش، این مقصود از عهده یعنی مسئول بودن شخص از این مال در مقابل مالکش، مسئول این مال را، هم خودش خود مال را باز برگردونه، هم عند تلف بدلش باز برگردونه. این معنا، معنای عهده، که این معنا مولد اون معنای ذمه است. اگر تلف شد عهد، وقتی مال در عهده باشه ذمه هم مشتغل میشه. اگر مال در عهده نباشه تلف هم شد ذمه مشتغل نخواهد شد. عقلا اون اشتغال ذمه را هم حکم طولی میدونن، یعنی در جایی که مال در مسئولیت و عهده منه اگر تلف شد ذمه هم مشغول میشه. جایی که مال در ذمه در عهده نباشه تلفش هم مستلزم اشتغال ذمه نیست. بنابراین وقتی ما زمان را این شکلی تفسیر کردیم و گفتیم ارتکاز عقلایی در باب زمان این اشاره هم از زمان همین را اراده کرده، علو از باب امضاء همین مرتکز عقلایی، وقت این روایت علی ید ما اخذت حتی تؤدیه ظاهر در همین معنا خواهد شد. چون این علی ید، علا، حرف علا حرف عهده است در حقیقت. در تکالیف هم که استعمال میشه علا به همین معناست. لله علی الناس حج البیت، یعنی حج، عمل حج در عهده مردمه، مسئولن مردم، مثل که بر در عهده مردم رفته، مسئولن مردم از این عمل، کسی که مستطیع باشه. من استطاع الیه سبیلا. معنای علی در باب تکالیف و در باب اموال یه چیز میشه هر دو. و به این ترتیب مطلبی رو که مرحوم شیخ میفرمایند که علا اگر بر تکلیف داخل شد، بر افعال داخل شد، ظاهر در تکلیفه. علی صلاتون، یعنی یجب علی صلات. اگر بر مال داخل شد گفت علی مالون، ظاهر در وضعه که عبارت از زمانه. این موجبی برای این مطلب نیست. این هر دو به یه معنا استعمال شده، چه در تکلیف، چه در فعل، چه در مال. علا چه حرف جر علا، چه اضافه به مال بشه، چه اضافه به افعال بشه، هر دو به یک معناست و اون عهده است. عهده هم در باب افعال و تکالیف معقوله، هم در باب اموال معقوله. اونجا وقتی میگه علیه صلاتون، یعنی صلات در عهده منه. علی الناس حج البیت، یعنی حج بیت در عهده مردمه، در عهده مستطیعه، مسئول از این، از این فعل. وقت شیعی که ازش مسئوله میبایستی اداش کنه، چون مسئوله معنای مسئولیت هم اینجا و در عهده بودن این که میبایستی حفظش کنه برای صاحبش، برای من له العهده. اونجا خداست، اینجا که مکلفه، اینجا مالک ماله. پس علا چه به وضع، چه به فعل اضافه بشه، چه به مال اضافه بشه، هر دو به یک معناست، به معنای عهده است. و این عهده همون زمانه، چون زمان گفتیم یک معنایی است که با وجود عین هم صادقه. اینجور نیست که علا تقدیر تلف فقط زمان صدق میکنه، با وجود عین هم این مال زمان درش هست. بنابراین ظاهر روایت میشه همین معنا، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی هر دستی که مال دیگری را گرفت این دست عهده‌دار این ماله، مسئول این ماله. هر گونه خسارتی، ضرری، تلفی در این مال شد، این مسئول ازش، خود مال را مسئول برگردونه. تؤدیه، هر چیزی هم ازش کم و کاست بشه، چون در عهدشه و در مسئولیتشه میبایستی برگردونه. و این معناش اینه، مستلزم اینه که اگر تلف شد یا نقصی درش پیدا کرد، ضامن خسارت یا ضامن تلف مال، به این که میبایستی بدلش رد کنه. این ظاهر فی نفسه، ظاهر علا، در اینجا حرف استعلا ظاهرش اینه، چه اینجا چه در باب تکالیف. و ارتکاز عقلایی هم که در اون سیره‌ای که ذکر شد چون در این موارد هست، خود اینم قرینه دیگری میشه. اگر لفظ مجمل هم تازه باشه، فی نفسه صلاحیت برای وضع و تکلیف هر دو داشته باشه، در این حال چون در مورد اموال ارتکاز و سیره عقلایی اقتضای زمان رو به این معنا داره، روایت ظهور پیدا میکنه به همین قرینه ارتکازی لبیه، یا بگید به مناسبات حکم و موضوع ظهور پیدا میکنه در اینکه این روایت هم میخواد همون شیئی که عند العقلا مرکوزه او رو ثابت کنه، که عبارت اخرای از زمانه و عهده‌دار بودن مالک یک حکم وضعی است، و این حکم وضعی در با فرض وجود عین هم تصور داره. پس ما در حقیقت در باب زمان یک حکم وضعی داریم به اسم زمان، حقیقتش هم شغل عهده است نه شغل ذمه. یک حکم وضعی دیگری داریم به نام شغل ذمه که او در موضوعش اخذ شده شغل عهده. وقتی یک مال در عهده انسان بود و انسان مسئول از اون بود، اگر تلف شد، این دفعه یک حکم وضعی دیگری میاد اندر عقلا، و اون این که ذمهش مشتغل به بدل حقیقیش میشه، از مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات. حقیقت زمان و تحلیل این حکم وضعی که اسمش زمانه به این ترتیبه. اینم پس بنابراین اشکال در دلالت روایت نبایستی کرد. این وجه دوم، وجه سوم هم میاد انشاءالله.